18 سپتامبر 2012 برابر با 27 مهر 91. دکتر مروتی
اون آمده هم تهرانه؟
آره صبح اومده.
خب الان پس کو؟
خونه خواهرش بود، گفتم داره میاد، گفت یه 10 دقیقه یه رو دیگه اینجاست.
باش
صحبت کردم، گفتم محوریت صحبت امروز
هر چی میخواد بگیه بسید
سر این باشه که چون ایشون یه مثلا
بذارت فقط من
ها انتقادهایی کرده
من بی خدا هیچ به جان روز به کسانه که بهم انتقاد میکنم بیشتر دوست دارم، برای که باز میکنه آدمو این هی اون تایید کنه. خب همونه که من گفتم که چی اون که انتقاد میکنه اصلا انتقاد حرکت میده.
آره یه چیزی اگه حقیقت داشته باشه
آره
هر چی بهش اشکال بشه حقیقت باشه شکفته تر میشه.
آره شکفته تر.
آره من گفتم محوریت این باشه برای اینکه به اصطلاح یه حالت پخش و پلا و از هر دری سخنی و اینجا پیدا نکنه.
آره یه
مقاله
نوشته داده به من برای من فرستاده بود.
یه وبلاگی هم داره، رو وبلاگش هم مطالبی می‌نویسه، گاهی از شما چیزایی نقل می‌کنه، توضیح میده و اینها.
آره گوش کن. پدر عاقلی خب اون با تجربه از انگلیسی کرده من. زنی نده. نده.
ببخشید. الو آقای مروتی کجایی؟ سلام. خیلی خوب. یه لحظه. ما اومدیم در باز می‌کنیم.
من خودم دارم.
در سفید رنگی. سلام احوال شما خوبی؟
آقا مصطفی تیغ معمول داریم قسم
خوب هستیم پرشم خوب
بود آقا نبیل
پرشم خوب
بود آقای مروبچی از دانشمندان عهد عتیق پاچو کرده فقط تو کف شما من نمیدن بخواد چه کار کنه
شاید جا بشینم
چجوری جورت میکنه با من در بیوته تو نمیدونی هر که با آله علی در افتاد
ما هم بر افتادیم
بر افتادی آره
آره دیگه حالا شما همه فهبه و چهفشه به شما میگن
بلی ما آله علی نیستیم بگو من اگر بر نتان تو هم آله علی نیستیم شما ها خودی؟ دلم میخواد من الان به آقای داوود گفتم به آقا داوود گفتم من از اونایی که انتقاد میکنم بهتر خوشم میاد تا اونایی که به 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 میکنم برای که تو به به هم چیز یاد نمیگیره.
از خود شما یاد گرفتیم همین ما
ها؟
ما هم از خود شما یاد گرفتیم خود باخته نباشیم.
آره
این که من یه دفعه اومدم فکر کنم چند سالی هستم پس اینجا
یه دفعه اون دفعه
خیلی وقت پیش ها.
آره
آقا منصور چرا خبر داری؟
آقا منصور رفتن هندوستان. آره
میره دوره
رفتن هندوستان جمعه هم ایشالا برمیگرد همین جمعه که میاد یعنی فردن هم پس
شما میری دیگه ها؟
من هم ایشالا هفته بعد دیگه راهی هم
دیگه برمیگرد تا تابستانی برد. آخه این باری که من دیدم شما رو تو اینترنت اصا دستتون بود
پارساله
این ما بهش میگیم گویج جان گویج ما میگیم زلزلک
زلزلک
بگو ببینم چی هم میده شما میخواید آقای محمد چایی
حالا همه میخواید دستم رو کنم از اول دستم رو کنم از اول نبیل
چایی
آره
آقای مروبتی چایی
مرسی
من نمیدونم خودم چه ایراداتی به خودم دارم
دارین یا نداریم
دارم
خواهم یه خوبه
دارم میدونی دارم به این معنا که
ندارم
من میگم روشن بودن صورت وضعیت یعنی صورت مسئله این حل مسئله است
منم اینا رو گفت من گفتم کمک میکنه حالا عینش نیست ولی
چرا کمک میکنه و عینش نیست
روشن بودن صورت مسئله میدونی یعنی چی؟ یعنی نیست خود. حالا آیا این نیست بودن رو شما برات روشنه؟
حالا عرض میکنم خدمت شما اینا رو. بحث رو چجوری پیش بریم آقای مصطفی؟ من صحبت ها رو بکنم، شما یه یاد داشت های ورده. چون ببین من نمیتونم مکرر بیام. الان مثلا حالا چند ساعت اینجا خدمت شما هستیم. اگه بخوایم بحث گسسته نشه، قطع نشه، به اصطلاح پیش بره، من پیشنهادم اینه که من صحبت هم حدود نیم ساعت خدمتتون بگم، حدود نیم ساعت خوبه؟ بعد از نیم ساعت شما یه یادداشت‌های ضمن صحبت‌های من داشته باشی که بتونی جمع‌جور و پروپیمون حالا
اونا جواب
صحبتاتون رو بکنی.
میخوای من براتون برگه بیارم؟ آره دیگه برگه خودکار میخوای من براتون بیارم؟
خودم میام تو بلد
لاپ هم باید مصرف کنیم چی
میمازیرم؟
سیمبولی که
اینش کمارکی سود همین یه سوال دقیقیه که خودم نمیتونم جواب شدم که شناخت صورت مسئله
مساوی حل
این حل مسئله است. شما میتونید ایراد بگیرید به این و منطقا میتونید ایراد نگیرید.
خب
من مثلا این همه مسئله نه، این مسئله هویت فکری. من مثلا میگم که هویت فکری وجود نداره، این صورت مسئله است. حالا آیا درک کردی که وجود نداره تو؟ اگر درک کردی تمام، این حل مسئله است دیگه.
حالا من میگم درک کردم
خب،
ولی این حل مسئله نیست.
چرا؟
به خاطر اینکه در عمل ما یک گرفتاری های و موانع عجیب و غریبی به اسم شرطی شدگی داریم که
پس درک نکردیم.
نه چرا
زهیم؟ صورت مسئله رو درک نکردیم.
خب شما
مسئله میگم
نه صورت مسئله رو ببین، من درک کردم که سیگار واسه سلامت هم مضره.
چیه؟
سیگار.
آره
درک کردم که سیگار کشیدن واسه سلامت هم مضره.
ولی میکشم.
ولی میکشم. عمیقاً هم درک کردم که مضره، ولی مکانیکی شدم، شرطی شدم، میکشم.
خب حالا این با اون قابل قیاس نیست. هویت فکری ببین، درک صورت مسئله هویت فکری این دو جمله، این دو سه جمله مولویه یا مولوی قرآن. قرآن میگه که اولا ببینید این همین برداشتی که من دارم، میگه به اینها هستی خود را بر تار عنکبوت بنا کردن. به نظر من منظور از قرآن از تار عنکبوت هیچه، یعنی هستی خود را بر هیچ بنا کردن، بر توهم. مولوی که بارها اشاره کرده لاشیء، بارها اشاره کرد لاشیء. حالا منظور من از فهم صورت مسئله اینه که درک کردم که لاشیء. وقتی درک کردم دیگه چی میگم؟
من سیستم شما رو خلاصه بکنم. سیستم شما نیچه یه جمله داره، میگه اخلاق وجود نداره، چیزی به اسم پدیده اخلاقی وجود نداره، هر چی وجود داره تفسیر اخلاقی پدیده هست.
من گفتم؟
نه خیلی، نیچه میگه. شما میگین من وجود نداره، اون چیزی که من رو به وجود میاره تعابیریه که ما از من داریم، مجموع صفاتی که
اصلا اون خود نیست.
میدونم یعنی خلاصه به اصطلاح سیستم شما اینه که من یه چیز هوای ما به ازا
آره
نداره.
نداره
و اینو ما درک میکنیم، میفهمیم.
آره
ولی نمیتون، نه دست از سر ما بر نمیداره محاضا. حالا من اجازه میدین مطلب رو یک کمی سیستماتیک پیشو برم.
خب بگیر.
که ضمن این مطالبی که عرض میکنم، این بحثی راجع به این موضوعی که شما فرمودین، ضمن اون این بحث رو من مطرح خواهم کرد.
حالا شما انتقادتونه بگید.
خب همین من یه نیم ساعت از شما وقت میخوام که صحبتامو تمام و کمال به طور خلاصه انجام بدم، شما یادداشتاتون رو بردارین که بتونین تو این زمان کوتاهی که ما فرصت داریم مطلبی از جا نمونه که به اصطلاح احتیاجی به جلسات دیگه داشته باشه، چون امکان این جلسه دیگه واسمون فراهم نخواهد شد به این زودی. ما حدود 6-7 سال پیش شما رو زیارت کردیم، الان مجدد خدمتتون رسیدیم واسطه بعد مسافتی که هست. عرشبت خب من بلند صحبت کنم، من
الان میشنم
شنواییتون خوبه
بند آزم.
هر شبت ما مدیون شما هستیم آقای مصطفی تو بحث خودشناسی
حق و دینتون بگه
آموزه های آره حق و دینم همین انتقاده یک خدمت
ارسان ارسان البته شانس رو دیدی ویده حق و دینت چیز
دیگه آره اینا میخواد تو سایت و اینا بره یه چیزی بگیم که تو سایت بتونه. هر شبت خب از این جهت اینی که من انتقاد میکنم و بحثای انتقادی دارم نسبت به بعضی از آموزش های شما در جهت تکمیلشه،
تکمیل
بسیار خوب، نه در جهت تضعیف شما خدای نخواسته،
بسیار خوب،
چون واقعا قدم های خوبی برداشتین شما، یه روشنگری تام و تمامی تو تشریح تو ریشه‌یابی مشکلات فکر روحی بشر کردین. علی رغم این ویژگی های منحصر به فردی که سیستم شما داره، در مقام عمل در زندگی روزانه عملا کمک زیادی به حل این مشکلات نکرده، من اعتقاد دارم نشون به اون نشون که علی رغم داشتن شما هزاران خواننده داری کتابات چاپ های دو رقمی خورده، کتابات مطرح شدین در سطح کشور بلکه خارج کشور، نوشتهاتون در سطح وسیع تو گستره کشور توضیح شده، ولی این سیستم تولید مثل نداشت. حالا فرض رو بذاریم که شخص خود شما به نوعی از رهایی رسیده باشه، ولی در مورد مخاطباتون در مورد خوانندگاتون این امر بسا صادق نیست. ما یه سیستم رو از روی چی باید ارزیابی کنیم موفقیتش رو؟ از روی ماحصلی، از روی موالیدش نمره قبولی به یک سیستم میدیم. شما به نظر من از روی ماحصل
اجازه بدید این یه جوابه.
نه اجازه قرار شد من نیم ساعت حرف بزنم، درسته؟
آها بخواد شما یادداشت کنی یادداشت کنی
آره، چون اینجوری اگه بخواد بحث بیاد بحث قطع میشه و نیمه تموم میمونه. شما شاید من تکمیل صحبت هم تو عرایز بعدیم باشه آفه. سوال شما به صدا دیگه موضوعیت پیدا نکنه. شما سیستم شما به لحاظ محصل و موالیدش به نظر من نمره قبولی
نه
نمره قبولی نگرفته، حالا اگه کمی قضاوت تنده به این شدت نمیخوام بگم، ولی در توجه دادن به عمق مسئله انسان عالی بوده، در توجه دادن به عمق مسئله عالی بوده تو به اصطلاح موالیدش، تو عرض شود محاصر عملیش. تحقیق و جستجو واسه پیدا کردن پاسخ این سوال که گیر این سیستم کجاست میتونه کمک بکنه به تکمیل و ارتقاء آموزه های شما. نقاط ضعفی اگه هست احتمالاً، نقاط ابهامی که اگر احتمالاً هست و خلاهایی به لحاظ آموزه‌ها اگر تو این سیستم هست، اگه اینا یه جوری حل و فصل بشه به کارهای عملی سیستم کارکردی میکنه سیستم شما. بحث من رو کارکردی کردن این سیستمه که قاعدتاً کارکردی
بند
قاعدتا شما استقبال میکنین از این امر. ما نمیتونیم همه مخاطبامون و همه خوانندگانمون رو متهم بکنیم به اینکه جدی نیستن تو این کار، بازی میکنن با خودشون. نقصی تو این سیستم هست که به مقصد نمیرسونه انسان رو. قضاوت رایجی که شاید خود شما بارها شنیده باشی راجع به سیستم مصفا اینه که نتیجه آموزه های شما یه نوع تعلیق و بلا تکلیفی واسه مخاطبه. چه کار میکنه آموزه های شما؟ نارضایتی از وضع موجود رو به شدت افزایش میده بدون اینکه چیزی رو تو در عمل جاش بذاره. یعنی یه جورایی زخم آدم رو تازه میکنه ولی معالجه در کار نیست. من سعی میکنم قدم به قدم نقاط ضعف این سیستم رو از منظر خودم پایش کنم. پایش رسد کنم.
بله.
درسته؟ یک، به نظر من شما تو سیاه نمایی وضع موجود دچار افراط شدی.
تو سیاه نمایی؟
بله. از فاجعه صحبت میکنی، از مصیبت صحبت میکنی، از سیطره سرطانی و مطلق هویت بر تمام ارکان وجود صحبت میکنی، ولی مطلق گرفتن این سیطره و سرطانی گرفتن این سیطره طبعا به نتیجه باید به یه پارادکس منجر میشه، به یه بنبست که شما هنوز جوابی بهش ندادین. اونم این سواله که اگه هیچ نقطه روشنی تو وجود ما نیست که دست نفسانیت بهش نرسیده باشه، پس این سودای رهایی، این خود سودای رهایی و آرزوی رهایی هم باید از نقشه ها و توطئه های همین نفس باشه. اینجوری امکان رهایی منتفی میشه، مگر اینکه از این ادعای سیطره سرطانی نفسانیت و هویت بر ارکان عدول کنیم، دست بر نداریم، عدول کنیم، بگیم علاوه بر نفسانیت یه چیزی به اسم عشقم تو ما هست.
خب گفتم.
آره گفتیم.
شوره
عشق. آره یه چیزی به اسم عقل مفید تو وجود ما هست که اینا میشن سکوی پرش واسه اصلاح وضعیت، که راه برون رفت از وضعیت موجود رو باز میکنن یا ترسیم میکنن حداقل برامون. ما اگه سیاه نمایی کنیم وضع موجود اونجوری که تو نوشته های شما هست، بر ابعاد نارضایتی از وضع موجود می افزاییم، در حالی که نفس خود این نارضایتی و نفس افزایش این نارضایتی نوعی نقض قرار زده دیگه. ما میگیم آدم راه کسیه که به رضایت رسیده باشه. سیستم شما نارضایتی رو با این سیاه نمایی دامن میذاره. این یک نکته. نکته دوم، حالا تو تصویر وضعیت مطلوب شما از بازگشت به فطرت، از بازگشت به اصالت صحبت میکنیم، از تقوای ذاتی بشر صحبت کردیم. این انسان شناسی شماست، انسان شناسی اولیه شما به نظر من مشکل داره تو فلسفه.
اینکه میگید که انسان چیه مشکل داره؟
اینه که میفرمایید انسان ذاتاً تقوا داره.
یعنی تو فطرتشه.
تو فطرتشه بعد. بس از فطرت میکنیم، بس از بازگشت به فطرت میکنیم. تو فلسفه معاصر بحثای عقلانی که امروز میکنن، بحث از ذات، بحث از فطرت، بحث از اصالت منتفیه. نوزادی که به دنیا میاد میگن لوح سفید داره، ذهنش یک لوح سفیده.
من از ذهن صحبت نمی کنم.
حالا ببینید
نری فطرت من ذهن نمی کنم.
میدونم بحث کلامی و لفظی نکنیم.
خب
شما مقصود منو میفهمید.
بله.
نوزاد یک لوح به مثابه لوح سفید نانوشته ای که به تدریج از شر و از خیر پر میشه. شما همون قدر که تصویرتون از وضع موجود سیاه و بدبینانه است، تصویرتون از فطرت سفید و خوشبینانه است. تصویر اول، یعنی اون تصویر سیاه، بر ابعاد نارضایتی و خلجان ذهنی مخاطب می‌افزاید. تصویر دومی تون تصور ساده انگارانه ای از رهایی و تحول به انسان میده. حالا تناقض و غیر واقعی بودن این تصاویر بر وخامت مشکل می‌افزاید، اضافه می‌کنه. انگار میگن دست ما کوتاه خون ما بر نخی سقط پیدا میکنه. در این میون سهم ما میشه سرخوردگی، سهم ما میشه همون بالا و پایین، بالای سکو و پایین سکو، اون تو ذهن به شدت تصویر میشه. پس تا اینجا نظر من اینه که اولا بر تباهی و سیاهی کامل تام و تمام وضع موجود نباید تکیه کرد،
سیاه سازی نکنم.
بله. ثانیا به جای استفاده از واژه های منسوخ بلا مصداق مثل بازگشت به فطرت، بازگشت به اصالت، بیایی اهداف ملموستر و محسوستری، روشنتری، مثل چی؟ شادی، آرامش، عشق. بحث اصالت رو الان دیگه یه بحث منتفی و کهنه شده. از وضع مطلوب مدینه فاضله نسازی.
از وضع مطلوب؟
آره، اونی که وعدش میدیم.
آها، اون که وعدش
میدیم. آره، که نتونیم بهش برسیم. ببینین، میخوام یه نقدی رو باز کنم به اسم نقد کلگرایی یا هولیستی.
یا چی؟
هولیستی، انگلیسیش بگیم هولیسم. هولیسم یا تمام گرایی. هولیسم،
توتالیسم.
هولیسم، هول.
تویسم.
هول یعنی همه چیز. هول.
W-H هول، هول. W-H-O-L-I-S-M
هولیسم. همین نظری همه انگاری هیچ انگاری. به نظر من دنیا و از هم آدم هم عالم، وضعیت موجود و حتی همون وضعیت مطلوب هم خاکستریه، نه سیاه کامله نه سفید کامل. انسان ترکیب عقل و فطرت و نفسانیت و ما باید یه جوری بهش تدریج، به تدریج داریم تأکید میکنم رو کلمه به تدریج، سهم عقل و فطرت، حالا به قول شما فطرت، ولی من ترجیح میدم شادی، آرامش، عشق استفاده کنم، سهم اینا رو اضافه کنیم که نفسانیت فضا بر عرصه برش تنگ و تنگ تر بشه. این نقطه دومی که عرض کردم. نقطه سوم، نقطه سوم، شما گاهی بحثا رو تو بحث رهایی، حالا دارم میرسم به اون صحبتی که شما در بدو جلسه عنوان کردیم، ساده سازی و ساده انگاری های شما تو بحث رهایی توی جملاتی بازتاب پیدا کرده. از جمله به خود بنده گفتی آقا تو دستت رو از رو چشمت بردار تا ببینی، دستت رو چشمت گذاشتی که نمیبینی.
دقیقاً عبارت مولادی.
خب
کجا چشمن گوش را بردار، این وانگهانی هر چه میخواهی بدی.
خب این نقدیه که مشترکاً به شما و مولوی دارم. خب
باری کرد درست میگه، میگه مولوی هم گفته خلاف کرده، تو هم گفته خلاف کرده، درست میگه.
خب عرض شود یه جوری دیگه بیان کردیم، گفتین من میگم این کپسول تو بخور داروی درد توه، تو به جای اینکه بخوریش میزنید به سینت. اینم گفتیم، این مثال رو زدیم. ولی صورت مسئله اینجوری نیست. خیلی سادهش کردیم که من چشممو بستم. چشم من بازه. به لحاظ به اصطلاح فکری دقیقاً میدونم که باز تولید هویت چه بلایی به سر بشر آورده.
باز تولید؟
باز تولید دائمش. من دم به دم دارم میسازم اینو دیگه. درسته؟ ولی عادت کردم بهش. شرطی شدم، مکانیکی داره عمل میکنه ذهن من. مکانیکی هم یعنی کنترل روش ندارم. صورت مسئله این فقدان کنترله. به قول خودتون یه جا گفتین یه جهل هزاران ساله پشتشه.
جنگ هزاران ساله؟
جهل. گفتین یه جهل ما
من گفتم.
آ؟
یه خود بیشترش کن.
بیشتره بله.
میلیون ساله.
آره، یونگ بحث ناخودآگاه تاریخی رو که مطرح میکنه، یه جهل، یه ناخودآگاه تاریخی مبتلا هم داریم ما.
آره.
نه تنها ناخودآگاه فردیمون مبتلاست، یه جهل نوع فردی داریم، یه جهل نوعی داریم، یه جهل تاریخی و آباوایدادی هم داریم. از نسل‌های گذشته نسلن در نسل به ما به ارث رسیده، به خورد ما داده شده. مثال سیگار عرض کردم. سیگار من قطعاً میدونم که به شکل بسیار واضح و روشن میدونم مضره، ولی جاذبش ولم نمیکنه. دچار یه زندگی عوضی شدم، میدونم دچار عادتمندی هستم، دم به دم تو به اصطلاح مسائل روزمره دارم اینو باز تولید میکنم، تقویتش میکنم، داره تقویت میشه. من با داوود با تا میرم با اون بقالیه، با اون راننده تاکسیه، با خانواده خودم، با رئیسم، با مرعوسم، با همه اینا دم به دم داره تولید میشه و باز تولید و تقویت میشه. مسئله این سادگی نیست.
بله.
ذهن مکانیکی عمل میکنه. نگاه داشتنش، کنترلش تو شرایط مطلوب فوق العاده دشواره. ساده نمایی یه این راه حل که کافیه چشمتو باز کنی، نه تنها کمکی به حل مسئله نمیکنه، بلکه پیچیدگی مسئله هم به اصطلاح مخفی میکنه.
این نکته جالبی. به اینجا به نظر من دچار نوعی تناقضم. میگه که ساده نمایی نکن. و راست میگه، برای اینکه گفته که میگه که چه انگشتو از چشمت بردار، حالا یا تو یا مولوی حرکت کده، میگه به این سادگی نیست، خیلی بغرنجتر از این هاست. و خود منم گفتم، میگه از یه طرف پس چجوری دستم از چشمم بردارم، از یه طرف هم آنچنان این برداشتن رو صعب چیز کردی که خودت هم میگی که تو یه هزاران سال هنوز انسان نتونسته. این معنیش میگه صعبه. این نکته جالبیه. خب
سعدی یه بیتی داره، میگه سعدی به روزگاران مهری نشسته بر دل، بیرون نمیتوان کرد الا به روزگاران. مشکل ما به روزگاران به وجود اومده.
این شعر سعدی خارج از موضوع، یعنی چی؟
میگه مهر فلان کس، حالا راجع به مهر میگه،
نه راجع مثل دوبومش اشکال داره،
بیرون نمیتوان کرد الا به روزگاران. یعنی من عاشق فلانی شدم، شما میگید از عشقش دست وردار، این به روزگاران به تدریج در دل من نشسته. چطور به من میگی ناگهان برش داره؟ حالا عشق به نفسانیت هم به روزگاران به دل ما نشسته. مهر نفسانیت هم به روزگاران به دل ما نشسته. یه مثالی میزنین، من بذار رو اون مثالتون صحبت کنم. شما میگین آب وجود ما گندیده، فاسده، حوض وجود ما فاسد و متعفنه. هویت فطری، هویت فکری یه جای سالم براش نذاشته. بعد در مقام راه حل میگین باید زیرا به این حوض زد. کلشو باید عوض کرد. شما کاسه کاسه بیاین یه کاسه آب کثیف بریزید دروی کاسه آب تمیز جایگزین کنی، حل نمیشه مسئله. من دارم با همین مثال نقطه نظر مخالف شما رو میخوام عرض کنم. من میگم زیراب زدن حوض یعنی مردن از تشنگی.
یعنی چی؟
یعنی بی آبی، یعنی مردن از تشنگی. زیراب زدن حوض ما، ولی اگه واقعا یک کاسه مداومت داشته باشیم، جدیت داشته باشیم در این که یک کاسه آب کثیف رو دور بریزیم، یک کاسه آب تمیز رو جایگزین کنیم، تدریجا صفا به اون آب برمیگرده. راه حلش هم به نظر بنده همینه. اون دیدگاه هولیستی، کلگرایی، همه یا هیچ، سیاه و سفید، آدم معلق در هوا نگه میداره، کارکرد نداره. ولی تو مثلا آموزه های ویپاسانا، تو این کتابی که آقای توله نوشته، مثلا اکارت توله نوشته، نیروی حال، اینا راه حلای عملی کوچیک میگن. میگن آقا رو پاکی ذهن ما خیلی کنترل نداریم، ولی زبان و دست و ذهن ارتباط تنگاتنگ با هم دارن. شما کافی مقداری کنترل زبان که میتونی بکنی بیشتر از کنترل ذهن. کنترل عرض شود
رفتاری،
گفتار میتونی بکنی، گفتار و کردار میتونی بکنی، گفتار و کردار رو شما مرحله بندی بکنی، به شکل سیستماتیک قدم به قدم تدریجی این کنترل رو اعمال بکنی، اینو مراقبه روزمره، نه مراقبه در سکوت نشستن در گوشه نشستن، اینو مراقبه ضمن زیستن انجام بدی، امکان در موقع بهتری قدم میگیری واسه پاکی ذهن. این به روزگاران، به دل نشسته، به ذهن نشسته، به روزگاران هم باید بیرونش کرد. علت به بنبست خوردن و سرخوردگی و تعلیقی که سیستم شما میاره اینه که بالای سکو و پایین سکو همیشه تو ذهن انسان مصور. من میگم مثل همون تولینا تأکید، بیاییم تأکید دیگه بکنیم. تأکید به چی بکنیم؟ به زندگی کردن کامل در زمان حال، به جای اینکه یه تصویری از باغ سبز، از بهشتی که بهشت فطرت، بهشت اصالت تو ذهن بنشونیم، بیایم بگیم آقا نه، خیلی باغ سبزی هم نیست، تمام دارایی تو این لحظه است، تمام موجودی تو این لحظه است، کل واقعیت همین لحظه است. 5 دقیقه پیش الان وجود نداره، 5 دقیقه بعد هم الان وجود نداره، کل سرمایه تو همین لحظه است، با این سرمایه حال کن، از این سرمایه استفاده کن، کل وظیفه تو اینه دیگه. نه اون باغ سبز رو نشون بدی، نه این بخامت وضعیت موجود رو، ذهن از اینا ببره و تو این مسیر بیفته. تأکید به نیروی حال بکنیم. واقعا هر ذهنی شما توضیح دو تا چهارتایی بیه که گذشته‌ای وجود نداره، آینده‌ای وجود نداره، میفهمن همه اینو، انقدر ساده، انقدر واقعی و انقدر مؤثره به نظر من. و مقایسه بین وضع موجود و وضعیت مطلوب رو دامن نمیزنه، این مقایسه بده. پایین سکو و بالای سکو رو تو ذهن بازسازی نمیکنه. تجربه شما، تجربه‌ای که شما کردین تو این 80 سال عمرتون، تجربه خیلی خوب و لازمیه ولی کافی نیست. یعنی هیچ کس حرف اول و آخر نمیتونه بزنه، کسی نمیتونه حرف اول و آخر رو بزنه. شاید شما یه وقتی سیستمتون رو با کریشنامورتی، با مولانا، با بقیه مقایسه میکردین، به یه نوع غرور شاید دوچار شده بودیم که سیستم ما کاملترینه، ولی کاملترین نداریم، همه سیستم ها نقص دارن. هیچ که حرف اول و آخر رو نزده، شما گامای خیلی خوبی برداشتیم. ولی
من جایی گفتم که سیستم من اولین آخرینه.
وقتی مقایسه میکنین با کریشنامورتی، با مولانا، با دیگران، به نظر میاد که به همه ترجیح میدین و باید بگین. حالا اگرم نگین که سیستم من اولین و آخرین نیست، بگین
انگلیسی میشه implied. implied یعنی این که درش چیزه. وقتی که
مزمره.
شما میتونید جواب من اینطوری بدید که وقتی کریشنامورتی یک کتاب نوشته، مولوی هم نوشته، بودا هم نوشته، مصفا هم نوشته، مصفا حرفش چیه؟ مصفا حرف زمینش اینه که مال من
بهتره.
بله، برای چی نوشتی؟
ولی بگین بهترم هست مشکل نیست، ولی بگین از این بهتر میشه. ممکنه دوستان من، طرفداران من، پشت سریای من، کسایی که دنبال من افتادین، کسایی که شما هم برین، شما هم راه خودتون رو برین و به دریافتهای خودتون برسین، از تجربه من استفاده کنین. من حرف اول و آخر رو ندید، تأکید باید بکنین، من حرف اول و آخر رو، من این راه رو رفتم، شما راه خودتون رو برین، تو خلوت، تو تنهایی با خودتون کار کنین، با خودتون فکر کنین، از تجارب من و دیگران هم استفاده کنین. مسئله خودباختگی که شما برجستش کردین خیلی خوبه. من تأکید دارم اون مسئله کماکان برجسته و برجسته‌تر بشه و انسان‌ها سعی بکنن راه خودشونو برن. دو تا پیشنهادم دارم حالا در پایان عرایضم. یکی این که جای یه نوشته سیستماتیک که مشکل بشر رو، راه حلش رو قدم به قدم رصد کنه، تو نوشته های شما خالیه، تو
نیست.
این نوعی پراکنده کاری تو کاراتون است، مثل مولوی. که جنبندی سیستماتیک و بازنویسی و بازسازی آموزه های شما رو انجام نشده و این فهم آموزه های شما واسه خواننده ها رو مشکل کرده. من چرا میگم مشکل کرده؟ کاری که من تو مقاله درباره اندیشه های مصطفی خدمتتون فرستادم سعی کردم انجام بدم به اصطلاح جنبندی و نظم و نسق دادن به این آموزه ها بود. به همین دلیل شما اگه از خیلی عظیم این همراهاتون بخواین یه تصویر کلی از آموزه هاتون به دست بدن، سخنان متفاوت و متناقضی ازشون
میشه. از آموزه های من یا از مسائل انسان؟
از آموزه های شما، از کتاب های شما، کسایی که کتاب های شما رو خوندن، کسایی که دوربر شما بودن، کسایی که سالها با شما هستن، هزاران نفری.
یه سیستماتیکش کنن.
آره نه، اصلا خودشون هم برداشت صحیح ندارن. وقتی ازشون سوال بکنیم، داوود یه جور جواب میده که آموزه های مصطفی چیه، من یه جواب دیگه میدم فلان. شما سوالایی که ازتون میکنن تو این پرسش و پاسخ ها اکثرا بهشون میگیم نفهمیده، نخونده. این یعنی چی؟ این یعنی که یه تصویر درستی از آموزه هاتون
نگرفتن
و
من عرض نکردم.
و یکی از عللش اینه که شما جای چنین کتابی که قدم به قدم جنبندی بکنه از همه مباحث.
من اتفاقا خیلی راجع به موضوع فکر کردم. یه روز جلسه عمومی گفتم هر کسی یه چارت میدونید چارت میخواد شما نه؟ یه چارت بکشه.
آره.
و نشد.
من این کارو کردم خودتون کتاب، تون مقاله، تون مقاله که نوشتم واسه تون فرستادم درباره اندیشه های مصطفی که بعدش زنگ به من زدیم. یادتون میاد؟
آره یادم میاد.
آره
صورت چارت نداشت.
بالاخره طبقه بندی شده بود. بس
طبقه بندی شده من فکر میکنم که تا حدودی هست. مثل مثلا تفکر زاهد یا
حالا من
نظر
شما اگه بگه این دوازده
من خیلی اتفاقا سعی کردم که این نظر شما رو پیاده کنم.
شما دوازده کتاب داری؟ دوازده تا کتاب نوشتی؟
نه نه تا.
نه تا.
اگه دو سه تا دیگه هم الان دارم.
اگه به جای این دوازده کتاب یک کتاب جمع و جور شسته رفته با مطالب طبقه بندی شده داشتی، این مشکل تا زیادی حل میشد و این پرسش و پاسخ ها انقدر تکراری نمیشد.
این تکراری یکی تکراری یکی آره، ولی طبقه بندی علمی نمیدونم میشه یا نه.
چرا من انجام دادم دیگه؟ شما
چجوری
من یادم اون مقاله منو رو سایت هست آدابود خدمتتون میده
خوندم.
آره نه حالا میگه یادم نیست. یه پیشنهاد دیگه هم دارم واسط. پیشنهاد دیگه هم اینه که به جای این سوال و جواب و پرسش و پاسخ های تکراری و پراکنده وارد یه بحث جدی با یه آدم جدی بشی یا با چند تا آدم جدی بشی. مناظره مانن، نه مناظره به شکل به اصطلاح
جدل
اشاره به عنوان مکمل هم دیگه بودن بل. یه گفتگو سالم دو جانبه چند جانبه با امثال بنده، حالا بنده یا کسی دیگه،